به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و اما شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خب دوستان عزیز، شنونده مطابق معمول در این ساعت از پخش رادیو گفتگو برنامه یه گفتگوی سیاسی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی. He tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
تا که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده بخشایشگر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. شما شنونده برگی دیگر از گفتگوی سیاسی هستید. امروز دوم اردیبهشت ماه سال 1403 هجری خورشیدی، من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی هلوهوش 1 ساعت و 15 دقیقه با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
برای پیشبرد و تقویت اقتدار ملی، تقویت همزمان میدان و دیپلماسی یک فرض اساسی است. از این جمله می توان به عملیات تنبیهی وعده صادق اشاره داشت که همزمان با اقدامات میدانی، حجم فشرده‌ای از اقدامات دیپلماتیک از عرصه منطقه و جهان تا نهادهای بین‌المللی به کار بسته شد تا نتایج مطلوب دریافت گردد. با وارد شدن ضربه موشکی پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی، نقش دیپلماسی در گوشزد کردن خطر اقدام مجدد صهیونیست‌ها و ارائه واقعی از تهدیدات و بازدارندگی کشور موجب شد تا دشمن اقدامات کنترل ناپذیر دیگری مرتکب نشود. به عبارتی دیگر، اقدامات نظامی در بستر و همراه با دیپلماسی برای تامین حداکثری منافع، امنیت و اقتدار ملی شکل پذیرفتند. نکته مهمتر آن که در شرایط کانونی دوگانگی میان میدان و دیپلماسی در عرصه حکمرانی حاکم نیست و سنخ تصمیم گیری های موجود کشور در هر دو جبهه از هماهنگی کامل برخوردار بوده که خود زمینه ساز افزایش اقتدار ایران در عرصه مدیریت رخداد هاست. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که هماهنگی میدان و دیپلماسی چه اهمیتی برای کشور و اقتدار ملی دارد و در بستر عملیات تنبیهی وعده صادق این هماهنگی چگونه ارزیابی می شود؟
بله، وقت شما بخیر باشه. ساعت 17:34 هست. همونطور که از بخش قبلی متوجه شدید، تبیین سیاست هماهنگی میدان و دیپلماسی جلوه اقتدار ایران اسلامی موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست که در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانه پیامکی 301035 مثل همیشه آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست و میتونید از طریق این اگر سوالی از مهمانان برنامه دارید حتما با ما در ارتباط باشید. اما مهمانان من در برنامه امروز جناب آقای دکتر محمد امین نقیب زاده، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، خیلی ممنونم از شما و ایام رو تبریک میگم. این ایامی که به دفاع از اقتدار ملی ایران اختصاص داره و ایامی که نوید بخش بود برای همه ایرانیان و افرادی که دلشون در گروه این خاک هستش، و همینجور گرامی میدارم دوم اردیبهشت ماه رو، سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، و یک همیتی برای حفاظت از تمامیت ارضی این سرزمین.
زنده باشین، خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من جناب آقای دکتر یونس قاسم نژاد، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. جا داره تبریک بگم ایامی که گذشت به واسطه اقتدار آفرینی کشورمون در جهان و با عملیات وعده صادق. خدمتتون عرض کنم که جا داره تبریک بگم سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو با تدبیر راهبردی حضرت امام رحمت الله به واسطه ایجاد این نهاد انقلابی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب موضوع برنامه ما میدان و دیپلماسی است و این هماهنگی که در بستر اقتدار ملی و باعث شد که عملیات تنبیهی وعده صادق همین چند روز گذشته انجام بشه. آقای دکتر قاسم نژاد، بخاطر اینکه وارد بحث بشیم و شنوندگانمون هم در جریان بحث قرار بگیرن به صورت تخصصی، این هماهنگی میدان و دیپلماسی رو ما در مقاطعی از تاریخ، حالا نه تاریخ خیلی دوره بعد از انقلاب اسلامی، همین تاریخ نزدیک هم اختلافاتی رو بین میدان و دیپلماسی بعضن شاهد بودیم، اما الان در دولت 13 هماهنگی خیلی خوبی رو بین میدان و دیپلماسی شاهد هستیم که نتیجهش باعثش در واقع جلوش اقتدار ایران اسلامی رو به تمامی در واقع دنیا نشان دادن، من جمله عملیات تنبیهی وعده صادق. نظر شما پیرامون این مسئله چی است؟
عرض کنم خدمتون که جایگاه قدرت نظامی کشور در بازدارندگی دفاعی و اقتدار ملی همونطور که مستحضرید نقش بسزایی داره. این هماهنگی میدان و دیپلماسی در این دوره واقعا با هوشمندی کامل محقق شد و تونستیم دفاع کاملا مشروعی داشته باشیم از منافع ملیمون و در واقع رژیم صهیونیستی رو در قالب یک عملیات تنبیه کنیم و به جهانیان ثابت کنیم که کشور ایران قدرتی داره که هیچ در واقع هیچ سلطه‌ای نمیتونه به اون چشم داشته باشه. خدمتتون عرض کنم که پاسخی که ما در عملیات وعده صادق با هماهنگی که دیپلماسی و میدان داشتیم، در هماهنگی که دیپلماسی و میدان داشتیم، خیلی به موقع موفق و دارای آثار مثبتی بود. این عملیات سخت اجرا شد و تونستیم عزممون رو در دفاع از منافع و امنیت ملی کشورمون هم به شهروندانمون اثبات کنیم و هم به جهانیان. به نظرم آورده ای که این هماهنگی دیپلماسی و میدان برای ما داشت رضایت مردم از این عملیات بود و تونستیم که این عملیات نشان داد که کشورمون در دفاع از حقوقش به صورت مشروع و بین‌المللی توان کافی رو داره و میتونه حقوق خودش رو حفظ و احقاق حق کنه.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر نقیب زاده، به هر حال این عملیات وعده صادق عملیاتی بود که چشم همه جهانیان رو به خودش خیره کرد. در طول تاریخ کمتر کسی جرأت داره، یا اصلا بتونه بگیم کسی جرأت نکرده تا حالا به صورت مستقیم به رژیم صهیونیستی حمله بکنه، اون هم یک حمله تنبیهی. یعنی به هر حال صبر استراتژیک جمهوری اسلامی هم حدی دارد. صبر استراتژیک بسیار بارها شده بود که دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کرد رژیم صهیونیستی، به شهادت رسوند. ما حتی ردپای در واقع در شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی رو هم باز میبینیم رد پای از رژیم صهیونیستی رو و یا امثال هم، حتی این تعرض آخری که به ساختمان کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه داشتن. این صبر استراتژیک به سر آمد و ما وادار که نه، ما در واقع از حق خودمون دفاع کردیم. وقتی که به قول مقام معظم رهبری، وقتی به خاک کشور ما تعرض میشود، ما دفاع میکنیم از این مسئله. این رو شما چطور ارزیابی میکنید در بستر این هماهنگی بین میدان و دیپلماسی؟ چون هر کدوم، هم میدان هم دیپلماسی، راههای سخت و راههای خاص خودشون رو دارن. این هماهنگی کار سختی است که ما در دولت 13 هم شاهدون بودیم. نظر شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خیلی این پرسش ضروریه که هر ایرانی بهش تأمل بکنه، با هر دیدگاه، با هر چیزی. برای پاسخ دادن به این سوال اول باید بگیم که چرا اولین بار در جهان یک کشوری انقدر قاطعانه پاسخ میتونه بده و توی اون پاسخش هم نمیمونه، یعنی با اقتدار، با چشم بسته و کورکورانه نمیزنه که حالا مثلا بگیم به هدف خورده ای. نه، با برنامه خیلی دقیق و حساب شده میزنه و بعدش هم که خب تبعاتش رو میبینیم که به نفع ملت ایران شد. برای پاسخ به این سوال خیلی از استراتژیست‌ها در جهان میان میگن که اول باید به خاستگاه و محل رشد این اندیشه و این فرهنگ نگاه کرد. اینو نباید فراموش بکنیم که اینو اصلا استراتژیست‌های آمریکایی میگن که ایران سرزمینی هستش که در داخلش اندیشه های کهن و اولین حکومت های ملی بوده. این سرزمین که تاریخش بعضی میگن 3000 سال، نه ولی خیلی بیشتر از اینه، 7000-8000 سال، تا این که حتی بقایایی در میاد در قسمت هایی از کشور عزیزمون که بیش از 8000 سال تا 12000 سال قدمت رو در اینجا نشون میده. همه اینها جمع شد و به عنوان نمونه از ایران یاد میکنم، میگن اینجا خاستگاه فرشه که گره های ریز رو کنار هم قرار میده تا به یک تصویر جامع برسه. این سرزمین خاستگاه یک بازی هایی هست مثلا در شهر سوخته،
بله.
بازی هست مثل شطرنج فعلی که الان داریم. خب این مردمی که همچین فکر پیچیده‌ای دارن، همچین استراتژی هایی رو از دیرباز میتونن برنامه ریزی بکنن، آدم های ساده‌ای نیستن. خب همچین مردمی با یک خواستگاهی که حداقل اون چیزی که اصلا هیچ تردیدی توش نیست، یک حکومت جهانی از زمان هخامنشیان 3000 سال قبل که شهید مطهری توی کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران میاد ذکر میکنه، میگه آقا اصلا یکی از بزرگی‌های اسلام به این استش که یک مملکت متمدن، یک سرزمین متمدن رو تونسته رام بکنه و همراه بکنه. اینجا میاد در خودش میبینه که این اهانتی که بهش شده و خب در عصر جدید سفارت هم خاک کشوری حساب میشه، وقتی که میبینه به خاکش تجاوز شده، وقتی که میبینید ببینید جنرال های هر کشور یا سرداران و نفرات ارشد اون کشور، اینها اساره اون ملتن، یعنی بین صدها هزار نفر آدم یه تعداد محدودی توی این زمینه مستعد بودن و برای دفاع از ناموس، تمامیت ارضی و همه چیزا که واسه نشو نمای این سرزمین میشه کاندید شدن و به یک جای رسیدن. بعد اینقدر وقیحانه یک رژیمی، یک گروهی میاد این رو میزنه و تازه میگه که حالا بعضی وقتا میگه آقا من مثلا پیشدستانه زدم. اصلا این یعنی چی در میدان جنگ بخوای حرف رو بزنی؟
دوران بزن در روی تموم شده.
بله قطعا همینطور هستش. یک برهه‌ای بودش خب از اواخر صفویه به واسطه نفوذ سیستم اطلاعاتی انگلستان در این سرزمین، خب به مرور از هولوش 400 سال قبل رو میگم که بعد به قاجار منتهی میشه و اتفاقات بعدش که میشه، خب یه سری فرهنگای بدی توی این سرزمین شکل میگیره و مشکلات دیگه‌ای که هی باعث ناآرامی‌ها و اینها میشه، ولی روح ایرانی اون طبع بلندش رو داشته که بخواد نقش آفرینی فراتر از منطقه خودش داشته باشه، یک مصلح جهانی باشه، یک
دنبال جنگ نبوده.
آره اینجوری،
یعنی این رو میتونیم
اصلا بگیم. میتونیم بگیم یک آماری از بررسی بکنن تمام شنوندگان محترم که این کشور آخرین جنگی که کرده کی بوده؟ ما در سه قرن اخیر مهاجم نبودیم،
دفاع کردیم از
بله
از حریم ما... کشور دفاع شد.
بله ما در یعنی حتی در زمانهای قبل ما مهاجم نبودیم، پس این عین رو به ما نمیتونه تو جهان کسی بزنه که ایران کشور مهاجمیه در سه قرن اخیر. و پیش از اون هم مثلا در همینطور اصلا همینی که یهود میگه در رابطه با ایران، میگه میگه آقا این ذوالقرنه یا همین بحث کوروش و اینها، اینا اومدن ما رو نجات دادن، یعنی با حمله ای که کرده به ما، خود اونا میگن آقا ما مصلح بودیم، یعنی حمله که کردیم نیومدیم به این آقا شما بیاین به این چارچوب یا این مسئله که هر چیز دیگه ای. در قرآن هم در وصف ذوالقرنه به همین ترتیب. حالا شما فرمودید در رابطه با بحث هماهنگی میدان و دیپلماسی، میدان و دیپلماسی اجازه بدید من اینجوری بگم، البته که میدونم این کامل دقیق نیست، ولی دیپلماسی رو یک بُعد نظری در نظر بگیریم و میدان رو بُعد عملی. شنیدیم که میگم آقا یارو یه پاش به چپ میره یه پاش به راست میره. این اینجوری یه برهه متاسفانه در جمهوری اسلامی به این شیوه بود، یعنی ما دیپلماسیمون دفاع از مظلوم بود، دیپلماسیمون نه شرقی نه غربی بر سطح وزارت خارجه جمهوری اسلامی نگاشته شده بود.
هنوزم هست این جمله نه شرقی نه غربی.
بله دقیقاً بله. و این یه چیز خیلی جالبی بود که اون اوایل اصلا همین جمله چقدر جذاب بود برای فوج عظیمی از آزادی‌خواهان جهان. بعد در یک برهه‌هایی می‌بینیم که چون شما فرمودید دولت 13 اینو توی پرانتز بگم، هر دولتی نقدهایی بهش وارد هستش، این رو تا نداریم، ولی توی این بود اینکه یک گامی در عرصه عمل گذاشته شد برای یک دفاع از مظلوم. دو اصلا آقا چرا شما فکر می‌کنید فقط مظلوم اونه؟ شما چرا در نظر نمیگیرید که مرحله بعدی فرداش نوبت خود شماست؟ ما در روایت‌های متنوعی از خیلی نویسنده های بزرگ، از نمیدونم از کدومشون شروع بکنم بگم، آدم های متنوع که اندیشمندان بزرگی بودن مثل تولستوی اینطور آدم ها، و میان میگن که آقا به مرور این ما سکوتی که کردیم در برابر یک بدی یا یک پدیدی، این چطور باعث شدش که بعد نوبت خودمون بشه. خیلی ها میگن تو ادبیات
هم تسری پیدا میکنه.
بله بله، ما این رو مردم یک بودش این بود که آقا ما دفاع از مظلوم میکنیم، یه بودش اینه که آقا این ظلمه همین جور داره مثل یک سیاه چال بزرگ میشه، هی داره که چیزای اطراف ما رو میبلعه و میاد جلوتر. و البته که بگم ما الان به صبر استراتژیک متوسل شدیم، یعنی ما اون چیزی که باید رو انجام دادیم. شاید خیلی از مردم حالا نداشتن توی دیدار با رهبری یه سری از دانشجوها خیلی مصرانه گفتن آقا ما بریم جلو اینا، ولی حالا به اقتضائاتی ایران فعلا صبر رو پیشه کرده. اون چیزی که نظریه پرداز بزرگ آمریکایی میاد میگه که باید بترسیم از اون روزی که ایرانیا به سمت صبر زرد برن، صبر زرد منظورشون صبر زرد نژاد زرد چینی ها منظورشه، که صبورانه باشن و یوهو واکنش نشون ندن. من فکر کنم تو این پارت
بسیار عالی. خیلی متشکرم، حالا برمیگردم به شما آقای دکتر قاسم نژاد. این میدانی که الان هست و وضع موجودی که به وجود آمد، همین چند روز پیش بود که جلسه شورای امنیت برگزار شد و ما دیدیم که حتی ایالات متحده آمریکا هم نفر سوم سفارت خودش در سازمان ملل رو به شورای امنیت فرستاده بود، و این رو از یک طرف. از طرف دیگر ما دیدیم که اون متانت، اون آرامش نماینده جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای امنیت، و از اون طرف اون والا خیلی حرفا رو نمیشه روی آنتن زد، اون شاید بگیم اون خوی وحشیگری اون نماینده اسرائیل رو دیگه همه مردم دنیا دیدند که با چه روی، با چه اعصاب و روان به هم ریخته‌ای، و واقعا از روی مستعصلن، انگار نمیدونن چه کار بکنن. اینها رو شما نتیجه دیپلماسی میدانید، این پیروزی که ما در شورای امنیت هم به وجود اومد برامون، یا این که نتیجه پیروزی میدان، یا هر دو؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال همونطور که مستحضرید، توان نظامی هر کشوری ضامن بقای اون کشوره و اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حوزه‌های علم و فناوری و نهایتاً غرور اون کشور رو در پی داره. به هر حال اتفاقاتی که بعد از عملیات وعده صادق افتاد و جلساتی که حتی اتحادیه اروپا می‌خواست برگزار کنه و جلسه‌ای که در شورای امنیت ملی برگزار شد و بازخوردهایی که ما از این جریانات گرفتیم، نشون داد که دعا دنیا فهمید که قدرت ایران چه قدرتیه و واقعا وقتی ولی فقیه کشور ما، رهبر معظم انقلاب، حضرت آقا نکته‌ای رو بیان می‌کنه و می‌فرمایند که حتما رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد و تنبیه میشه، این یک بازدارندگی برای ما داره. در واقع یکی میتونیم بگیم که یکی از دستاوردهای عملیات وعده صادق اون بازدارندگیه که همه کشورها به دنبالشن و ما قدرتمون رو در منطقه نشون دادیم و نشون دادیم که به عنوان قدرت اول منطقه حرف برای گفتن داریم. خدمت شما عرض کنم که اساس قدرت نظامی ما همه دنیا میدونن بر تهاجم نیست، بر بازدارندگیه. ما به دنبال بازدارندگیم و اینو ثابت کردیم که اگر خدشه‌ای به امنیتمون، آسایشمون، آرامش ملتمون و شهروندانمون در هر نقطه ای از جهان وارد بشه با قاطعیت به اون پاسخ میدیم و تأکید داریم که از تمام سلاحامون، موشکامون فقط برای حوزه بازدارندگیمون و دفاعمون در واقع استفاده میکنیم. خب ما خیلی همونطور که مستحضرید سالیان متمادی اساتید دانشگاه حتی مسئولینمون در وزارت امور خارجه تأکید داشتن که کار ما با گفتگو و دیپلماسی حل میشه و ما میتونیم قدرتمون رو به دنیا بگیم، ما همچین کشوری هستیم، همچین ژئوپلیتیکی داریم، ما میخوایم باهاتون همکاری کنیم. ولی این عملیات نشون داد که ما در عرصه میدان میتونیم متصل کنیم کار میدان رو به عرصه دیپلماسی و به این شکل قدرتمون رو به دنیا نشون بدیم. الان بعد از عملیات وعده صادق دیگه نوبت حوزه دیپلماسیه که از این حوزه میدان استفاده کنه و به خوبی بتونه راه دیپلماسی کشور رو به پیش ببره و این راه براش همواره.
یعنی در واقع شما یک جوری صحبت سرلشکر باقری رو میفرمایید که ایشون گفتن که عملیات نظامی ما پایان یافت، از حالا بعد میفرمایید که باید دیپلماسی بیشتر فعال بشه.
بله دیگه، الان ما اون کاری که لازم بود، خیلی کشورهای دنیا اگر ما حرفی میزدیم میگفتیم ما دنبال بازدارندگیمون در کشورمون هستیم و حمله کننده نیستیم، چون رهبرمون ولی فقیمون این رو نمیخواد که در واقع حمله کنند، شروع کننده حمله به کشوری باشیم. این اتفاق هم که افتاد در واقع خاک ما رو، انگار خاک ما رو زدن در یک کنسولگری هر کشوری، سفارت هر کشوری به منزله خاک اون کشوره. وقتی خاک یک کشور رو میزنن یعنی غرور ملی اون کشور رو پایمال کردن. بنابراین ما وظیفه داشتیم که از خودمون دفاع کنیم. حالا اون میخواد هر کشوری باشه، با هر قدرتی باشه و با هر نوع تجهیزاتی. و این عملیات وعده صادق نشون داد، به دنیا نشون داد که جمهوری اسلامی ایران از تجارب دوران دفاع مقدسش، از این خون این شهدایی که داده، میخواد دفاع کنه و خاکشو و غرور ملتشو روز به روز انشالله بالاتر ببره.
انشالله. اسم خیلی خوبی هم برای این عملیات انتخاب کردم، وعده صادق. یعنی
بله.
اصلا به دل آدم میشینه خود اسمه. بله. به دل آدم میشینه. حالا ولی خب هر چقدر حالا آدم فاصله میگیره از اون روزهای عملیات صادق، شاید تازه پی میبریم این چه کار بزرگی بود. یعنی بله. چه پاسخی بود که بله. جمهوری اسلامی به ماجراجویای این رژیم قاسب صهیونیستی در واقع نشان داد. متشکرم از شما آقای دکتر قاسم نژاد. کشورهای همسایه ما با توجه به اینکه تخصص شما در زمینه ژئوپلیتیک هست، بعضن واکنش‌های، حالا نمیگم 100% مثبت یا 100% منفی، ولی چون از اونجایی که برحال کشورهای مسلمانی هستند مثل نمونش عربستان سعودی، خیلی انگار بدشون هم نیومد از اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک گوشی از این رژیم صهیونیستی گرفت که فکر نکنه اینجا بالاخره یه نفر هست، یه آقایی هست که اینجا باید حواست جمع باشه، نباید تعرض بهش بکنی. میخوام ببینم تحلیل شما چی هست از کشورهای همسایه ما.
یک اجازه بدید من یه صحبتی در تا بحث مقوله امنیت بکنم.
بفهمی.
قبلش اشکال
نه مشکل نیست، بفرمایید.
ببینید الان درباره امنیت نظریه پردازان مختلفی هستن که صحبت میکنن. یکی از اون افراد جوزف نای هستش که حالا بیشتر ما اون رو به عنوان کسی که در قدرت نرم صحبت میکرد میشناسیم و سافت پاور. و خب حالا قبلا این توفیق رو داشتم که خدمت شما بودم درباره این چهار مدل قدرت که اول قدرت سخت بود و تا قدرت اقناعی و قدرت هوشمند و اینها صحبت کردیم. ایشون میگه که آقا اصلا امنیت یک مقوله دست جمعیه که خود امنیت از قدرت ناشی میشه و اون قدرت خودش باز تولید امنیت میکنه. یعنی اینها مثل یک چرخه‌ای هن که همینجور این سیرکل میچرخه و هی باعث باز تولید همدیگر میشن، قدرت و امنیت. بعد میاد میگه آقا سه تا راهبرد داریم ما برای بحث امنیت. یکی امنیت دست جمعیه که بیشتر خب امنیت الان دست جمعی تصور میکنن و تعریفش میکنن و توی این مدل که میگه آقا اگر تو به متحد من حمله بکنی انگار به خود من حمله کردی. مثلا ناتو میاد اینطور میگه، یا مثلا یک زمانی قرار بودی همچین حالتی باشه که بین ایران و پاکستان و ترکیه و اینها یک چیزایی بودش یا پیمانهای دیگه‌ای که بسته میشه، پیمانهای منطقه‌ای که میگه ما با هم هستیم، یا الان در حال حاضر مثل این چیزی که در محور مقاومت هست که رزمندگان اسلام میان با هم میان آقا ما هممون یکیم، اگه شما به یمن حمله بکنی انگار ایران رو زدی، اگه به لبنان حمله بکنی انگار ایران رو زدی و متقابلا برعکس، و این یک هوشمندی دیگه، منافعشون با هم دیگه مشترک. امنیت فردی که خب برای هر کدوم از ما مشخصه تقریبا موضوع چی، امنیت فردی و بعد امنیت هوشمنده که توی امنیت هوشمند فرد میاد خودش رو اصلا مهم نشون میده. حالا این میتونه یک بود امنیت هوشمند از جان یک بروز منفی داشته باشه، یک بروز مثبت. در بروز منفیش مدلش مثل مدل این قسمتش به سوال شما میتونه برگرده که ما باید اینجا هوشمند باشیم. میتونه مثل مدل قذافی رو مثال زد و مدل صدام رو که اینها اومدن گفتن آقا اگه به ما حمله کنید سلاح فلان میزنی، من سلاح شیمیایی دارم و اینجور صحبت ها و تهدید میکردن یک چیزایی و اینو بازنامه میکنن، میگفتن آقا میزنیم ما همه رو نابود میکنیم، و این که هی داریم سلاح داریم داریم داریمشون باعث این شدش که یک اجماع جهانی بر علیهشون پدید بتونه بیاره دشمن زیرکی که این داشت، دشمن زیرکی که شما دیگه اجماع جهانی بر علیهش بدید. یک مدل دیگه هستش، نه این مثل کشورهایی که الان در عصر حاضر توی تکنولوژی کار میکنن و بحث اقتصاد و مباحث اکونومیک کار میکنن، اینها آمدن منافع سایر کشورها رو با خودشون زنجیر کردن و شبکه‌ای رو تشکیل دادن. حالا نمونهش مثل این کشورهای حوزه خلیج فارس که امارات اینها خب دارن به شدت توی این زمینه کار میکنن، سعی میکنن دانشگاهاشون رو با آوردن اساتید خوب رونق بدن، با دادن حقوق‌های بالا و وارد کردن تکنولوژی، هرچند که خب وابسته است این تکنولوژیشون، یعنی ریشه درونی نداره مثل ایران، ولی خب کم کم ای بذاری به مرور شاید 50 سال دیگه شرایط متفاوتی رو ببینیم که درونزا بشه اونجا. حالا به این صورت، خب حالا شما میفرمایید که سوالتون این هستش که کشورهای منطقه خوشحال شدن که از این که مثلا ایران با اسرائیل وارد این منازعه شد. یک نقل معروفی هست میگه آقا این حب علی نیست، بغض معاویه است. معاویه اینجا متاسفانه این رژیم قاصب اسرائیل نیست، معاویه اینجا اینها یک ساختاری رو برای خودشون متصورن، میگن آقا ما همیشه تو طول تاریخ زیر ایران بودیم به لحاظ تکنولوژی، توانمندی و هر چیز دیگه، و راستم میگن از اون ابتدای خب چیزی نداشتن اینها، به دلیل آلیکش جبر جغرافیایی بوده که داشته و مسائل مختلف، و اصلا مثلا موقعی که اسلام میاد در روایت خودشون هستش، یعنی آقا اصلا اینجا به تعداد انگشته دست آدم با سواد تو شبه جزیره عربستان نبوده،
نبوده.
و اون زمان هستش که پیامبر یکی از معجزاتش همینه که میاد آقا سواد رو ترویج میده. چقدر احادیث مختلف بله. داریم که میگن آقا دوست ندارم هیچ کدوم از شما رو ببینم مگر اینکه یک عالم شده باشید، یک متعلم باشید. خب توی این فضا اینها میان با خودشون میگن که آقا این نزاعه باعث میشه که هم ایران عقب بمونه هم اون یکی، یعنی دو تا رقیب منطقه داریم. به هر حال این رژیم قاصب در منطقه ما تعریف میشه و اصلا یکی از کارویژه‌هاش بعضی‌ها تعریف میکنن آقا اصلا این اون سالی که این فتنه در این منطقه کاشته شد، این قده سرطانی قرار بود بر شریان‌های انرژی و بر انرژی منطقه، این منطقه یک تو جهان حجم زیادی از انرژی داره، قرار بود در اینها کنترل بکنه. بله هم انرژی، هم از سوختای مختلف تا لیتیوم و مواد معدنی خاص. خب این قرار بود اینها رو کنترل بکنه و جایگاش این بود که حالا توی پرانتز کوتاه بگم که حتی یک عده‌ای میان صحبت از این میکنن که آقا این اواخر حتی میگم این حالا بحث اون آکادمیک بگم این رو اینه که آقا حتی با حکومت پهلوی هم اینها دیگه سر سازش نداشتن اواخرش، به خاطر اینکه اصلا اینها دشمن این سر